جلسه تفسیر 25 جلد 98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امروز به مناسبت روز چهارشنبه که معمولا محضر شریف شما کلمات نورانی اهل بیت رو مطرح می کردیم، امروز هم دو روایت، یکی از وجود نازنین نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم عرض میکنیم، و یکی دو روایت هم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. اما کلام نورانی پیامبر این است که فرمود: من ترک معصیت الله مخافت الله تبارک و تعالی ابداع الله یوم القیامه. خب توجه دارید که مسئله گناه موجب دوری انسان از ذات کبریایی حق تعالی می شود، و هر اندازه که انسان در مسیر گناه قرار بگیرد و همون اندازه بعد مسافت معنوی پیدا می کند از درگاه خدای متعال، و به همون مقداری که انسان سعی کند از معصیت پرهیز کند و خودش رو از این محلکه نجات بده، به همون مقدار به مقام قرب الهی نزدیک می شود. همه ما به گونه‌ای در این عالم دنیا گرفتار معصیت و گناهیم، و طبیعتاً عوامل مختلف و وساوس مختلف هر شبانه روز پیش چشم ما، پیش روی ما، تو زندگی ما، پیرامون ما، ما را وادار به گناه میکند. گاهی از اوقات هم آنچنان شیطان گناه را زیبا جلوه میدهد که به زشتی های گناه کمتر توجه میکنیم، و اینی که وجود مقدس معصومین صلوات الله علیهم معصوما به گناه نمیکنند، چون اونها زشتی گناه را میدانند. مثالی که معمولا میزنند این است که انسانی که بزرگ شده خوب و بد را خوب تشخیص میدهد، هیچ موقع چون میداند آتش سوزاننده است نزدیک به آتش نمیرد، دستش رو روی آتش قرار نمیدهد. اما طفلی که هنوز سرد و گرم دنیا را ندیده، فرق بین آتش و گل نمیداند، همون گونه که به سمت گل دست دراز می کند به سمت آتش هم دست دراز می کند، و دست دراز کردن به سمت آتش همون و سوخته شدن همون. ماها حالا به هر دلیل ضعف ایمان یا سایر عوامل نتوانستیم اون زشتی و بدی گناه را تشخیص بدیم که این گناه سم مهلکه برای هم دنیای ما، هم برای دین ما، و در نتیجه شب می گذرد، روز می گذرد، دیگه گناهی بیشتر کمتر ممکن از ما سر بزند. چون بشر این شکلی و غریزه او را وادار به گناه میکند، رسول گرامی اسلام میفرماید تو این گیردار، تو این غوغا، تو این لذت گناه اگر کسی بیاد مسیر دیگری را انتخاب کند، چه کند؟ ترک معصیت الله و مخافت الله. تو این شرایط انسانی پیدا می‌شود که معصیت خدا را ترک کند. دیگه این چون خدا قبول ندارد، چون مورد خشم خداوندی، خوفا من الله تبارک و تعالی چشم از این گناه بپوشد. تا نزدیکی های گناه هم رفته، تمام شرایط هم براش فراهم شده، ولی یک آن به خودش میاد. اذا مسه الشیطان به فرمودا تذکره، یه مرتبه به خودش میاد، من کی هستم؟ من طلبم، من اهل علمم، من سرباز امام زمانم، من کسی هستم که مردم مرا به عنوان مقتدای خودشون میشناسن، به من اعتماد دارن، پشت سر من نماز میخونن، محرمترین مسائلشون را با من در میان میگذارن و بالاخره آبروی خدای متعال دارن. آبروی خدای متعال در پرتو همین سربازی امام زمان و شاگردی مکتب امام صادق به من دادن که مرتبه به خودش میاد و چون به خودش میاد گناه را ترک میکنن. ترک معصیت الله، مخافت الله، خوفا من الله، عرصد از معصیت را راها میکنن. خب این بیفاداش میمانن، خدای متعال توجهی به اون نمی کند، یعنی شد شد، نشد نشد. میگه از تو ترک گناه، اون هم به خاطر خوف خدای متعال، پاداشی که به اصطلاح در انتظار تو و خدای متعال به تو عنایت می کند، این است که روز قیامتی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم، اون روزی که همه چشم انتظارن، چشم انتظار یک لطف، یک محبت از جانب خدا، از جانب پیشوایان دین، اونجا خدای متعال کارستانی در حق این فرد انجام میدهد. ارباب الله یوم القیامت، خدا کاری میکنه روز قیامت زمینه خوشنودی این آدم را فراهم کنه. پس بنابراین یک لذت دنیایی رفتن به سمت گناه، یک کسب رضایت و خوشنودی خداوندی روز قیامت که همه نیازمندند، دیگه دست از عمل کوتاه. هر شبت خدمتون الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل، امروز روز عمل است، حساب کشی نیست، ولی فردای قیامت حساب کشی از انسان به دیگه دست انسان از عمل کوتاهه. تازه اون موقعی هم که آدم فریاد میزند رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، یک بار کوتاه کم امکان پذیر نیست، دیگه عمر 60 ساله، عمر 70 ساله، عمر 80 ساله را سپری کردید و این چنین شد. خب ما در هر برهه‌ای از تاریخ کشورمون مسئله انتخابات را داریم و من واقعا مطلب پناه دارم به خدا از سزایی که در این شرایط انتخابات به وجود میاد، یعنی تعلم ها مردم دینشون، تقواشون، خداشناسیشون، رعایتهاشون همه را بایگانی میکنن و اون که به عنوان شاخص پیدا میشود دروغ، تهمت، افترا، آبروریزی، با حیثیت دیگران بازی کردن، رحم به هیچ کس نکردن، این میشه صندوقی کار عده‌ای. هدف وسیله را توجیه میکنن، چون هدف این است که فلان کرسی را تصاحب کنن، میگه در این راه از صورت هر چه میشود، حالا که من مثلا رد صلاحیت شدم، کاری کنم که اون دیگری هم به عنوان رقیب من اون هم نرم، حالا از چه ابزاری، از هر چه، سرکشی به زندگی خصوصی افراد، تهیه فیلم، تهیه عکس، هزاران مسئله ای که مسلماً خدای متعال از چنین گناهانی تحت تحریم داده، ولی اینایی که خودشون رو بنده خدا میدونن احساس مسئولیت رو نیگم میکنیم، ولی تو این طریق که وارد میشن، طریق رسیدن به هدف، از هر کاری طریق نمی کنن. من واقعا مطلب از نظر شماها تقاضا دارم هر جا رسیدی، هر زمینه پیش آمد، جلوی این کبائر که اتفاق میفته، گناهانی که اتفاق میفته، تحت عنوان این که برمیم خدمت کنیم، چه خدمتیست که مقدمات خدمت گناه، این چه تصاحبیست که مقدمات خدمت از بین بردن آبروی دیگرانه. خب تو از مستطاعت خودت بگو، اون هم از مستطاعت خودش دیگه. اگه مردم رغبت کردن به تو رأی میدن، رغبت نکردن به دیگری رأی میدن، توی فضای سالم نه فضای آبروده. خب این کلام نورانی پیغمبر بود، اصول کافی جلد 3 صفحه 128. دوستانی که دیر آمدن، من یه بار دیگه روایت را تکرار میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من ترک معصیت الله. مهمه گناه را ترک کردن ساده نیست، لذا کسانی که چشم‌پوشی از گناه میکنن، چشم‌پوشی از مال حرام میکنن، چشم‌پوشی از زنا میکنن، چشم‌پوشی از نگاه زنا محرم میکنن، چشم‌پوشی از غیبت میکنن، خیال نکنه که کار ساده ای. اون پاداش خدا را نگاه کنید، معلوم میشه کار بزرگی این فرد انجام داده. ترک معصیت الله مخواهد کرد. خدایا من به خاطر تو این گناه انجام نمیدم. خب خدای متعال توجه داره که لذت ها و رائز مسلط بر انسانه. انسان گاهی اسیر و غریزه امیر بر انسانه، ولی در این حالی انسانی پیدا بشود، مرتکب گناه نشود. پیغمبر اکرم به نبی مکرم میفرماید: ارضاه الله یوم القیامه. خدای متعال زمینه خوشنودی او را فراهم میکنه. به خاطر اون ترک گناه، بسم الله عرض شود خدیت خلونه به فرمیداخل جنه خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. خب این یه روایت. روایت دومم در همین راستاست، یعنی در راستای خوف و خشیت. جا سرمایه ایست اگر کسی به خودش تلقین کنه که خدایی هست، ناظری وجود دارد، اعمال ما زیر ذره‌بین است. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده. خیلی اینا هشدار دهنده. و قل اعملوا فسیر الله عملکم، هر طور دلتون بخواد عمل کنید، ولی بدانید ناظر دارید، خدا ناظر بر اعمال تک تک ماست. یعنی همین صحنه ای که الان من محضر شریف شما هستم و از ارادت می کنم خدمت شما، دوربین های قوی خداوندی این را به تصویر کشیده و فردای قیامت این که تو ذهن من گذشته، یه حرفایی که من زدم، اونی که تو ذهن شما گذشته، مطالبی که شنیده اید و برای یک آن توجه پیدا کرده اید، همون یک آنم خدای متعال توجه میکنه. به خاطر نیت خوب خدا پاداش میده، ولی به خاطر نیت بد خدا کیفر نمیکنه، مگر اینکه به منصه ظهور بیاد. تازه به منصه ظهورم آمد، به فرشتگان گفته میشود ننویسید. تو بعضی از روایات دارد تا 7 ساعت کتاب الهی نمی نویسند که شاید این شخص توبه کند، شاید این شخص توبه کند. چقدر خدا بر ما ارحم الراحمینه و لطف دارد. کلام نورانی امام صادق دوستان این هست: حضرت فرمود خف الله بترس. البته این توضیح را بزرگان ما دادن، خدا کسی نیست که انسان ازش بترسد، خدا مظهر رحمته. بلذا گفتن بترس از خدا یعنی از اعمال خودت بترس، در پیشگاه خدا چیکار واقع بکنی. خف الله به عبارت اخرى یعنی از اعمال خودت بترس، تا که در پیشگاه خداوند فردا چیزی برای عرضه کردن داری یا نه. خفر الله که انکه ترا، مثال زدن گفتن جلوی بچه که حالت تمیز و تشخیص داره، هیچ کدوم ما از اون سعی میکنیم گناه نکنیم، پرهیز میکنیم. که انکه ترا، خب خدا که دیده نمیشود. لن ترانی یا موسی، ولی میگه که انکه ترا، اگر آدم کسی را ببیند. الان ما خدا را مثلا علیاذ بالله ببینیم، آیا در محضر او گناه میکنیم؟ خف الله که انکه ترا، و این کنت لا ترا فانه یراک. میگه اگر که تو او را نمیبینید، ولی مطمئن باشید که او تو را میبیند، و چون تو را میبیند پس تو زیر نظری، هر جا که بروی، تو خانه خودت، تو کوچه، تو خیابان، تو مهمانی و تو هر جای دیگری که بروی، اینهو یراک. الم یعلم بان الله یرا، اینا واقعا هشدار دهنده است. الم یعلم بان الله یرا، آیا آدم نمیدونه که خدا او را میبیند؟ و اینا بار ما را سنگین میکنه دوستان. گاهی من خودم را عرض میکنم، قطعا منم مثل شما خیلی دچار غفلت میشیم و خیلی فراموش میکنیم، مثلا هویت طلبگیمون را فراموش میکنیم، هویت عبد بودن و بندگی را فراموش میکنیم و توی وادی قرار میگیریم که نمیدانیم. اینم یادداشت بفرمایید، اصول کافی جلد 3 صفحه 110. انشاءالله امیدواریم خدای متعال به برکت کلمات نورانی اهل بیت ما را در مسیری که او دوست می‌دارد قرار بدهد انشاءالله. خب الحمدلله، ما امروز محضر شریف شما بزرگواران در ادامه بحث‌های گذشته در تفسیر سوره شریفه بقره به آیه 79 می رسیم. آیه این است: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کسبت أیدیهم و ویل لهم مما یکسبون. آیه 79 سوره بقره. آیه ترجمه تحت لفظش این است: ویلون، وای بر آنها که یکسبون الکتاب بأیدیهم، نوشته ای را با دست خودشون می نویسند، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد به خدا نسبت می دن، میگن این از طرف خدای متعال است. حالا چه هدفی، چه انگیزه‌ای تا اون را به بهای کمی بفروشند؟ یعنی دنیا خواهی باعث شده که این کار را انجام بدن، دروغ بیینی را به خدا نسبت بدن، لیشترو بهی ثمنا قلیلا، تا به تصور خودشون نوایی برسند. بعد می فرماید فویل لهم مما کسبت ایدیهم، وای بر اونها اون چه که با دست خودشون نوشتن. باز فویلون، ما آیه‌ای در قرآن نداریم که در یک آیه 3 بار از کلمه ویل استفاده شده باشد. یه جا می فرماید ویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، دوباره می فرماید فویلون لهم مما کسبت ایدیهم، بار سوم می فرماید فویلون لهم مما یکتبون. آیه ای تو قرآن این شکلی که خدای متعال و وعده عذاب به اینها داده باشد. شأن نزول که این آیه شریف محضر شریف دوستان دارند، وای برانان اون چرا از این راه به دست آوردن، من ما یکتبون، یعنی همین ثمن قلیلی که از ره گذره دروغشون، برای اینکه 4 روز دیگه هم خودشون رو به عنوان عالم جا بزنن، چون اگر جلوه نبوت نبی گرامی اسلام را برای مردم آشکار کنند کسی دیگه سراغ اینها نمید. شأن نزول آیه شریفه اینه که جمعی از دانشمندان یهود به خیلی عجیبه العلم هو الحجاب البصر بیضاء اکبر، اینطور نیست که علم راهنما باشه، هادی باشه، گاهی خود علم باعث می شود که انسان افتارش رو بیشتر به دست شیطان بده. مسلمش جایی از دانشمندان یهود اوصافی را که برای پیغمبر اکرم و نبی مکرم در تورات آمده بود تغییر داده. به چه هدف؟ و این تغییر به خاطر حفظ موقعیت خودشون بود که منافعی که از ناحیه عوام یهود به اونها میرسید خواستن این منافع تحت تأثیر قرار نگیره. و موقعی که نبی گرامی اسلام مبعوث به رسالت شد و مردمی که به اصطلاح تحت هدایت اینها بودن دیدن عجب همون اوصافی که در تورات آمده منطبق بر پیغمبر اکرم و نبی مکرمه. عرض بر خدمت شما بین که اینا ترسیدن، گفتن اگر این مسئله برای مردم روشن بشه دیگه به قول معروف کلاه ما بفرمایید پشمی نداره و منافع ما دیگه کاملا به خطر میافته. لذا به جای اوصاف واقعی مذکور در تورات آمدن صفاتی بر ضد اون نقش دادن. یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، تازه به خدا هم بفرمایید نسبت. عوام یهود کم و بیش از اینجا و اونجا چیزه شنیده بودن به عنوان اوصاف نبی گرامی اسلام و از علماشون میپرسیدن این پیغمبری که الان مبعوث شده این همون موعود نیست که در تورات ازش نام برده شده، اوصاف او بیان شده؟ اینها از صحت سر باز میزدن میگفتن نه، این اون اوصاف را ندارد، آیات تحریف شده تورات را برای اینها میخوندن و میگفتن اینا و این اون موعود نیست، تا به گونه ای از شبه خدمتون اونا را قانع کنن و در نتیجه گرایش به پیامبر اکرم پیدا نکنن. ما در آیاتی که قبلا محضر شریف شما تفسیر کردیم یادتون هست و من هم امیون، یادتون از کلمه امی را دیگه با تعریفی که برای کلمه امی بیان شده بود عرض کردیم. امیون یعنی همونه که بی‌سواد بودن، نگاه سطحی به کتاب خدا داشتن، بر اساس خیالات و پندارهاشون می فهمیدن. بعد اینکه خدا جریان اونها را به خوبی بیان کرد در این آیه میاد سراغ عالمان تحریفگر و گمراه یهود که اینها کارشون کار تحریف. واژه ویش عرض کردم در سه جای این آیه به کار رفته، از نظر تعریف و لغت عرض شد خدمت شما بینید که به معنای هلاک باد، ویلون هلاک باد، نابود باد، مرده باد، بمیرند، این واژه هاست، نابود باد، بمیرند، هلاکت نصیب اینها بشود. للذین یکتبون الکتاب بایدیهم مفهومش این است که عرض شد خدمت این که وای بر اینها، مرگ بر اینها، چون مرگ بهتر از این وضعیتی است که اینها بهش دچار شدن. امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه فرماید اشد من الموت، سخت‌تر از مرگ اینی که انسان تمنا کند خلاص ارشود از اون را بالموت، یعنی انسان ارشود خدمتون این که برای رهایی از اون آرزوی مرگ کند، چون آرزوی مرگ خیلی بده. خدای متعال برای اینها آرزوی بفرمیده مرگ کرده. در ابتدا همطور که عرض کردم می‌فرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. خب معناش روشن عرض کردیم، منتها جرمی سخیف‌تر و جرمی شنیع‌تر از دروغ بستن به خدای متعال نیست. خب گناه ما کم نداریم در عالم، ولی این که انسان روز روشن چیزی را که خدای متعال بیان نکرده یاد به خدای متعال نسبت بده. خدای متعال واژه ظلم را به کار برده در رابطه با گناه، ولی نسبت به اینجا میبینیم در بعضی از آیات تعبیر دیگری دارد، احترا بر خدا. مثلا شرک از گناهان بزرگ، این شرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی، سوره لقمان آیه 13. اما در میان تمام ظلم ها که اظلم خدای متعال به کار میبرد، افترا بستن بر خدای متعال، همین کاری که این علمای یهود انجام میدادن. حالا این دیگه به عنوان نمونه بیان کرده، تو خود حدیث بفرمایید از این مجمل، یعنی هر کس در هر موقعیت در هر جایگاه، فرقی نیست عالم یهود باشد یا عالم جهان بفرمایید اسلام باشد، اگر برای رسیدن به مطامع و منافع خودش دست بزند به تحریف کتاب الله یعنی قرآن، و قرآن را به گونه تعریف کند که با منافع خودش سازگاری داشته باشد، یعنی چیزی که خدا نگفته بگوید، این هم مصداق بارزه. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون میشود. شرک ظلم عظیم، اما و من اظلم ممن افترا علی الله. از سبب خدمتون اینکه کیست ستمکارتر از اون شخصی که بر خدا دروغ ببنده، آیات او را تکذیب کنه؟ خب آدم های این شکلی روی رستگاری را نخواهند دید. بنابراین کسانی که وحی الهی را، کلام الهی را به چالش می کشن، تحریف می کنن، دست می برن، همین تفسیر به رأی هایی که گاهی از اوقات می شنوید به جای اینکه آیه قرآن را تفسیر کند، ما دیده این دیگه آیه قرآن را بر اساس اون چی که خودش یعنی اول یه ذهنیتی طرف پیدا کرده، بعد آیه قرآن را بر ذهنیت خودش بفهمید تطبیق میده، میگه خدا همینه میگه، خب این دروغه به خدای متعال دادن. لذا این که من فسر القرآن به رأیه ارشبت خدم فلگ سبب و مقده من النار، معناش همین است، نشی من با او در آتشه، این به خاطر این است که نسبت به خدا میدهد چیزی که خدای متعال بیان نکرده. اما چه انگیزه ای داشتن اینها؟ انگیزه را هم خدای متعال در اینجا بیان کرده. هدفشون از تحریف چیه؟ حالا در طول تاریخ تحریفگران چه وظیفه ای دارن؟ و ما در زمان خودمون هم میبینیم، حالا منهای قرآن میبینیم گاهی کلمات بزرگان ما را، کلمات مراجع ما را، شخصیت‌های بزرگ ما را، حالا مشخصاً به عنوان نمونه کلمات حضرت امام را رضوان الله تعالی علیه، اونطوری که خودشون دلشون می‌خواد تفسیر و تجزیه می‌کنن، این میشه تحریف دیگه، تحریف یعنی علت این که به یک کسب سود مادی و دنیایی برسن، چهار روز دیگه آقایشون حفظ کنن برای حفظ آقایی، لیشترو بهی ثمنن قلیلن عجیب. تعبیر بسیار دقیقی خدای متعال، تعبیر بسیار لطیفی خدای متعال دارد، ثمنن قلیلن بهای ناچیز. این نمیارزه که انسان دروغ و خدا بده برای اینکه حالا چهار روز دیگه بیان پول بش بدن، امکانات بش بدن، دستش بروسن و عنوان عالم یهود شناخته بشود. به نتیجه نرسیدن تلاش اینها اشاره می کند که در مقابل چی این نسبت را به خدای متعال می دید. عرض و خدمت شما به این که خدای متعال می فرماید متاع دین و ایمان قابل قیمت گذاری نیست، در ازای اون بدعت و تحریفی که شما میکنی چی میخواید به دست بیاری؟ هر چقدر هر چند انسان به ستانت باز بفرمید باز شد سمنن قلیلن، یعنی هر چند شما در ازای این تحریف به دستتون بیان باز سمنن بفرمید. این نصف جالبی، یعنی هر چه به ستانی باز سمنن قلیلن، چون اون قابل قیمت گذاری نیست. چی قابل قیمت گذاری نیست؟ دین خدا، احکام الهی، وحی الهی، اون نمیشه در مقابلش ما به ازای درست کرد. شما اگر به هوای اون بخواید برسید، این ثمن شما ثمن ناشی میخواهد، ثمن ناشی جانم خدا خیره بود، چون اون دین الهی، اون وحی الهی آثاری بر اجباره، برکاتی بر اجباره، ولی شما تو این دنیا همین بهای ناشی که معلوم هم نیست چیزی که تون برسید، همین حالتهایی که ممکنه شما هر چقدر خدمتون به این که فکر کنید هست. لذا تحریف جایگزین شکر نعمت خدا شده. خدا به خاطر این نعمتی که داده آمده شما به ساس تحریم را، تحریف را انداخته. هر چقدر خدمتون این که این هم از این بزن. نکته مهمی که در اینجا وجود داره، چرا خدای متعال می فرماید یکتبونن کتابه بی عیدی هم؟ خب معمولا آدم کتابت را با چی انجام میده؟ این یکتبون الکتاب بی عیدی هم چرا؟ خب معلومه یکتبون الکتاب بی عیدی بدون استفاده از فکر، نه این حالا حرفیست دیگه، حالا میشه روش تعمل کرد، ولی مقصود این نیست. هر صورت که ممکنه کسی ایراد وارد کنه و اون ایراد اینه که معمولا آدم با دست نیست. ما میگیم در قرآن از این تعبیرات داریم، نظائر این تعبیرات هست، مثلا من با تعبیر کلمه ایدیهم، مثلا تقولون بی افواهکم، با دهانشون صحبت میکنن. خب معمولا آدم حرف میزنه میشه اصلا بازا. یا تعبیر دیگری دارد که و ما من دابت الفلعر ولا طائر یطیر بی جناهه، معمولا پرنده با بال پرواز میکنه که یطیر بی جناهه داره. و از این تعبیراتی که در قرآن و جای دیگری وارد شده، ما میگیم که حکمتی خدای متعال دارد. این قیدها قید توضیحی است اولا و دلالت بر تأکید میکند. حالا توضیح میدم یعنی چه دلالت بر تأکید میکند. این عبارات چه بی ایدیهم، چه بی افواهکم، چه بی جناهی، اینا موقعی که میفرماید کافران با زبانشون ادعای ایمان میکنند، یا میفرماید که با دستشون اینها مینویسند، یا پرنده با بالش پرواز میکند، تأکید بر این نکته است. شما این تأکیدات را گاهی دارید، شما حتما این جمله را بکار، من با دو گوش خودم شنیدم. بالی که شما بگید، اگر بگید شنیدم معلومه با چی شنیده، ولی میگید من با دو گوش خودم شنیدم، این دال بر اون حالت تأکیده، یعنی دقت کامل هست. یعنی میخواد بگه اینها دقیقا خودشون تأثیر گذار بودن در این قصه، نه این که به دیگری گفتن بنویسید. یکتبون الکتاب، یعنی خیانت را خود اینا انجام دادن، واسطه بفرمیدا نخوردن. مثل این که من میگم با چشمان خودم دیدم، معلومه دیدن با چه است آقا؟ دیگه چرا کلمه چشمان میگیم؟ با گوش خودم شنیدم، خب معلومه شنیدم با گوشه. این تعبیر با گوش خودم شنیدم، با چشم خودم دیدم، تأکیدی است بر دقت در مسئله که این مسئله صحیح و حدس ناپذیر. خدای متعال که می‌فرماید یکتبون الکتاب بأیدیهم یا تقولون بأفواهکم، یعنی خود شما، همین شما، کسی دیگه از لایه شما نقل نکرده، خود شما. بنابراین این که قرآن در اینجا می فرماید یکتبون الکتاب بایدیهم، این علتی که تأکید کنه خود علمای یهود دست تحریف زدن از باب تأکیده، وگرنه می فرماید می فرمود یکتبون الکتاب، ما می فهمیدیم که این یکتبونه با چه می نویسن؟ آه با دست، ولی بایدیهم و با دست خودشون مطالبی می نویسن، به خدا نسبت می دادن، نه این که دیگران کار کرده باشن یا اینا بگن به دیگران بفرمایید بنویسید. واژه ویل که اکثر دین تکرار شده در اینجا، فویل لهم مما کسبت ایدیهم، ویل لهم مما یکسبون، و ویل اول که همین نفرین مرگ هلاکت امثال ذلک، عرصه و خدمتون این که دلالت بر اهمیت ماجران میکنن، کار بسیار زشتی، چیزی را به خدا به فرمایدا نسبت دادن که خدا ندید. منطقه سوالی که وجود داره راجع به کلمه یکتبون هست، آیه شریفی که محضر علمای اعلام عرض کردم، آیه بخونید ویل لهم مما یکتبون، آیه این بود فویل لهم مما کسبت ایدیهم وویل لهم مما یکتبون. واژه کسب در لغت دوستان به معنای به دست آوردن چیزیه، توجه فرمایید، اون چرا که انسان به دست میاره میگن کسب کرده، به دست آورده، و کسب به معنای جلب منفعت و دفع ضرره. آقا این مطلب را کسب کرده یعنی منفعتی را جلب کرده و ضرری را از خودش دفع کرده. واژه کسب به کار معمولا قرینه هم به کار میرن، میگن آقا کسب کار شهر، این تعبیر به کار میبرن دیگه، بله هم کسب هم کار، ولی ما میخوایم بگیم بین کسب و بین کار تفاوت وجود دارد. کسب را به بندگان میشود نسبت داد، ولی کسب را به خدا برخلاف کار را هم به خدا میشود نسبت داد هم به بندگان میشود نسبت داد، یعنی فعل عمل هم به خدا میشود نسبت داد هم به بندگان، ولی کسب این چنین نیست. عرض شد مثلا راجع به کار میگیم الله یفعل ما یشاء، فعل کار، فعال لما یرید، فعل کار، اینا به خدا نسبت داده میشود. اما گفتم که دو ویژگی در ماده، خوب دقت کنید، دو ویژگی در ماده کسب گفتن وجود دارد که شما پیدا نمی کنید جایی کلمه کسب یا مشتقات کسب به خدای متعال نسبت داده شود. مثلا لااقل من تو ذهنم نیست، شما هم قدر تو ذهنم نیست، اون ست تا اسم خدای متعال در دعای جوشن یا کاسب داره، خیلی اسم از اسماء الهی، بله هزار تا اسم به قول آقا، ولی یک کاسب توش پیدا نمیکنه، معلومه خدا کاسب نیست. و دلیل این که کسب این شکلی هست به خدا نسبت داده نمیشود اینه که اولین ویژگیش اینه که کسب فعلیست که به غرض جلب منفعت و دفع ضرر انجام میگیره، اساسا کسب اینه. کاسب آفرین، کاسب در صدد جلب منفعت و از بین بردن ضرر شخصی، این ویژگی با ذات کبریای حق سازگاری، چون او غنی به ذات است، کسی که غنی به ذات دنبال جلب منفعت و دفع ضرر نیست، گرچه اون چه خدای متعال انجام میدهد برای دیگران زمینه جلب منفعت و دفع ضرر دارد، اما خودش کاسب نیست. این یه نکته. نکته دوم اینه که فعل کسب در جایی به کار می رود که عمدتاً عمل جوارحی، یعنی با یکی از اعضای انسان کسب انجام می گیرد و خدای متعال بفرمایید جوارحی ندارد. بنابراین یک، کسب به معنای جلب منفعت و دفع ضرر و خدا غنی مطلق. دو، کسب با جوارح انجام می گیرد، جوارح یعنی اعضای بدن دیگه، اون چیزی که مربوط به بدن انسان هست، گاهی فکر، گاهی عقل، گاهی دست، گاهی چشم، گاهی پاس، همه اینا. و این خدای متعال چون جواره ندارد، کار بودیم که نسبت به حضرت حق نامناسبه. بنابراین عرشبتین هم راجع به این موضوع. انشاءالله میدواریم که برای جلسه بعد آیه بعد را البته این سری نکاتی باقی مون که بعدا انشاءالله محضر شریفتون توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. کسبت ها شده.